چهره ها و گفتگوها این هفته میزبان نویسنده و سینماگر جوانی است که شور نویسندگی در او با شیر مادر و توشه معنوی پدر اندرون شد و با کار و توانایی وی در هم آمیخت تا دروازه های جهان داستان نویسان را به روی او بگشاید. میهمان این هفته اما اگر نخست در راه رمان نویسی گام برداشت، به جهان سینما نیز سفر کرد و این هر دو را اینک در کنار هم دنبال میکند. نخستین رمان او 5 سال پیش به زبان فرانسه با نام پیانو نواز افغان در پاریس به چاپ رسید و نخستین فیلم ساخته وی با صدای زنگوله ها 1 سال پیش به نمایش درآمد. میهمان این هفته چهره ها و گفتگوها نویسنده و سینماگر افغانی فرانسوی شبنم زریاب است. از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.
تشکر زنده باشین.
خانم زریاب، گفتم نویسنده و سینماگر افغانی فرانسوی، آیا میان این دو، شبنم افغانی و شبنم فرانسوی، نه گفتگو که گاه کشمکش و زد و خوردی وجود داره؟
بله، فکر میکنم که مثل همه جوانایی که ما بین دو تا فرهنگ زندگی میکنن، بسیار مشکل است به ما که بگوییم افغانیستم یا فرانسویستم. من فکر میکنم که وقتی که در فرانسه هستم خدا واقعا افغانی احساس میکنم و وقتی که افغانستان میرم خدا واقعا فرانسوی احساس میکنم. این حال فکر میکنم که بالای دو تا کشور یک ذره آویزان هستم.
اگر میگفتید وقتی در فرانسه هستید خودتون رو فرانسوی احساس میکنید، وقتی در افغانستان هستید افغانی، ممکن بود به نوعی قابل درک باشه. اما وقتی در افغانستان هستید خود رو فرانسوی، وقتی در فرانسه هستید افغانی، ظاهرا اینطوری به نظر میرسه که نه افغانی خود رو میبینید و نه فرانسوی و در هر دو جا بیگانه.
هر دو جا بیگانه، بله. بله، و فکر میکنم که ما جوانایی که ما بین دو تا فرهنگ هستیم بسیار در جستجوی یک هویت هستیم و نمیدونم، ما فکر میکنم که وقتی که در فرانسه هستم دوستای مرا درک کرده نمیتونن و وقتی که در افغانستان هستم فکر میکنم کسایی که اونجا هست مرا درک کرده نمیتونه، چون این دو تا فرهنگ بسیار دور است یکی به دیگه و شرایط زندگی هم بسیار فرق داره در این دو تا کشور. وقتی که دو تا کلتور آدم داره، دو تا فرهنگ داره، آدم بسیار ثروتمند است. میگم هی درد و رنج که ای دو تا فرهنگ بر آدم میته بار بسیار گرنگ است. این حال زندگی با دو تا فرهنگ خوبیام داره، یعنی بدیام داره و یک ذره آدم در زندگی سرگردانم میباشه.
گمان میکنم در رمانی که به اون بعدن خواهیم پرداخت و به نوعی داستان زندگی خودتون در واقع هست، نوشته اید که وقتی از افغانستان به فرانسه آمدید، به کشوری بیگانه، با مردمی بیگانه، زبانی بیگانه آشنا شدید و وقتی که سالها بعد به افغانستان بازگشتید، در افغانستان نیز خود رو بیگانه یافتید، زبان افغانی حتی برای شما بیگانه شده بود. امروز این بیگانگی در کجا خانه داره؟
امروز بیگانگی در بسیار جای خانه داره، در زبان، حتی ما فارسی مقدر که بخوایم که قوی باشه نیست، چون بخاطر که اینجا ما زندگی میکنم همه دوستایم فرانسوی حرف میزنم و ما بسیار کم فارسی حرف میزنم و وقتی که افغانستان میرم باز زبانم بسیار یکان دفعه بند میشه، عین چیز در افغانستان است. یعنی اونا زود میبینن که من افغانی نیستم و یکان بار میشه که در رو خادم میکشن که تو افغانی هستی، مگم صحیح فارسی حرف نمیزنی و ای اگر رنج است و بسیار به من مشکل کلان است. یعنی
و از نظر دید و نگرش شما به جهان
اینمی در دیام جای داره، بخاطر که طوری که من اینجا زندگی میکنم به هیچ صورت اونجا زندگی کرده نمیتونم. وقتی که در افغانستان میرم همیشه در جنگ استم، یعنی
با خودتون یا با دیگران؟
با دیگران، به خاطر که افغانستان را که من میشناختم در 7 سالگیم او افغانستان نیست. برام بسیار دردناک است که ببینم چقدر این کشور پس رفته. یعنی وقتی که ما بودیم مادرم در سفارت فرانسه کار میکرد، ماشین میدواند، یعنی زندگی یک ذره مثل اروپا واره بود. حالا وقتی که شما در خیابان مبراین در افغانستان حتی احساس امنیت ندارین، یعنی چون همه مردا به شما یک
نگاه
خطرناک دارن و یه بسیار مشکل است به عیس زن زندگی کردن در افغانستان. یعنی به من چیز ناممکن است. تو میتونم که یک ماه افغانستان برم مگم زندگی کردن در اوجه به من واقعا ناممکن است.
آیا افغانستان عوض شده یا شما عوض شدین؟
فکر میکنم که یک ذره هر دوش، به خاطر که او افغانستان که ما مشناختیم در یک سطح دیگه فکر میکنم که زندگی میکردیم و در کابل مثلا طرز تفکر فرق داشته.
به سالهای دهه 1970 اشاره کنید.
بله بله.
شما در رمان خودتون که به اون اشاره کردم، پیانو نواز افغان، که نوعی رمان زندگی خود شما هست، وقتی از کودکی خودتون در دوران اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ، ارتش شوروی، یاد میکنید و این فکر پدر و مادر رو در مورد انتقال شما به فرانسه میآورید، مینویسید که برای من فرانسه تنها قصر کنتس دو سگور بود.
بله.
آیا وقتی که به فرانسه آمدید اون قصر رو یافتید یا با چیزهای دیگری روبرو شدید؟
نه، متاسفانه قصر رو نیافتیم. قصر رو نیافتیم به خاطر که فرانسه یک بهشت در خیال ما آمده بود، که وقتی که اینجا آمدیم او به اشتراک ما میخواستیم بیافیم نیافتیم.
چندین بار به مادر خود اشاره کردید، همینجا بگویم که شما فرزند خانم سپوژمی زریاب و آقای رهنورد زریاب هستید که هر دو از نویسندگان بزرگ افغانستان هستند. به اون باز خواهیم گشت. یک پرسش شاید کمی دردآور، دوست کودکی شما میلاد که فرزند یک ژنرال ارتش افغانستان بود که دست دوستی به روسها داده بود، هنگامی که دیگر شما در کشور نبودید به مدرسه مذهبی فرستاده شده بود و مولوی صاحب رحمان خان نام گرفته بود، و وقتی که شما سالها بعد و حتی شاید فقط برای دیدن او به افغانستان بازگشتید و به خانه مادری این فرد رفتید، عکس او را دیدید که با عبای سیاه، عمامه سیاه، ریش سیاه و مسلسل در دست به دیوار نصب شده، و اندکی بعد فهمیدید که در راه خدا به شهادت رسیده. می نویسید دستهایی که روی مسلسل بود شما را به یاد دستهای ظریفی انداخت که روی کلیدهای پیانو حرکت می کرد. در دید و نگاه شما چه چیزی دستهای ظریف پیانو نواز رو به دستهایی که به سوی مسلسل میرند هدایت میکنه؟
فکر میکنم که همه چیز آموزش هست. یعنی اگر شما زشتی رو یاد بتین، جنگ یاد بتین، به یک کودک خورد دمو طرف میره. اگر خوبی و فرهنگ به یک کودک یاد بتین دمو راه میره. و این بسیار چیز مشکل است، به خاطر که قدرت های بزرگ بسیار سرنوشت ها را رسم میکنن. مثلا اگر ما سوریه را ببینیم، این طفلا که مکتب میرفتن اینا چی هاینده میداشته باشن، یعنی در سالای که میاین.
آیا خود کشورها، خود آدمها، خود افراد اون کشور در این مسئله نقشی ندارن؟ چون سوریه رو مثال زدید، آیا
بله.
حکومتگران سوریه، بشار اسد در این مسئله نقشی نداره؟ آیا اگر همون روزی که تظاهرات برای کمی آزادی بیشتر شروع شد؟
چطور نداره؟ همه وقتی که ما از قدرت‌های بزرگ عرف می‌زنم، این قدرت‌های بزرگ تنها اروپا یا آمریکا رو نمیگم. این قدرت‌های مثلا اگر شما افغانستان رو ببینین، حکومت افغانستان حال مسئول همه چیز در افغانستان هستن و این وضع افغانستان در دست از این هست. و شما فکر کنین که این رئیس جمهور که ما داریم اصلا هیچ کس اینا رو نمیشناخت پیش از اینکه اینا در افغانستان رئیس جمهور شوند. یه از کجا آمد، کی ایرا آورد و به دست کی این سرنوشت کشور ما ماندیم؟
آیا به عنوان مثال رهبران جهادی در افغانستان مسئول وضعیتی که امروز در اون کشور پیش آمده نیستند؟ آیا جنگ داخلی در افغانستان
هستن،
بیشتر حاصل کار خود اونها نبود؟
مگم افغانستان فعلا دکس کیزوفرنی زندگی میکنن که یک کشور مریض است فکر میکنم، به خاطر که سالها جنگ مردم سالم نمیمانه و طرز تفکر کل مردم فرق داره. و ای که مردم از مکتب دور ماندن، از تحصیل دور ماندن، ای همه چیز اثر میذاره. بله.
بسیاری از کشورهای اروپایی این روزها با رویدادهای نگران کننده روبرو هستند که در اونها، اگر اجازه بدید بگم، میلادهای دیگری به مولویهای خیالی دیگری تبدیل شدند و به خیال خود به بهشت میرن. با دیدن این رویدادها در ذهن شما شبنم زریاب نویسنده و فیلمساز چه تصاویری نقش میبنده؟
بسیار سختش کدم بگوید که از این آدم ها آدم نفرت داشته باشه، کارایی که میکنن قابل قبول نیسته. مدا فکر میکنم که یک نوع ناامیدی است که اینا را تا اوجا میرسانه. در این کشورهایی که زندگی آنقدر مشکل است، اگر باور به خدا به دین نباشه که یک روز ما در جنت میریم و این زندگی قدر مشکل ترک میکنیم، اگه این نباشه دیگه چی بمانه؟ اگه نباشه دیگه بسیار زندگی مشکل میشه.
ولی اینا از باور خیلی زیاد دست به این کارها میزنن، یعنی چون اعتقاد فراوان به بله. بهشت و جهنم و خدا دارن بله. دست به این کارها میزنن، نه برعکس.
شاید نمیدونم، این مسئله خیلی مشکل است. تنها فکر میکنم که ناامیدی نیست، فکر میکنم که اینا بسیار فریب هم میخورن. بسیار یعنی سخت است که آدم همه چیز خلاصه کنه در یک دلیل. بسیار چیزا هست که مردم فریب هم میتن یعنی.
ولی آیا این دیدی که تقصیر از ما نیست از دیگرانه، موجب خیلی از عقب افتادگی ها و بدبختی های کشورهایی مثل افغانستان و کشورهای دیگه نمیشه؟
من نمیگم که تنها گناه از کشورهای دیگه است، به این صورت تنها گناه از کشورهای دیگه نیست. مدام مردم ما از آموزش دور ماندن. شما ببینید در افغانستان شاید 90% مردم ما حتی خوانده نمیتونن. چطور آدم از این قسم یک کشور انتظار داشته باشه تا سرنوشت در دست خود بگیرن؟ یعنی یک چیز ناممکن است.
خانم شبنم زریا، به فیلم شما اشاره میکنم، با صدای زنگوله ها، فیلمی است که به صورتی بسیار هنرمندانه داستان نوجوانی رو که به دام یک فرد صاحب نفوذی افتاده و در واقع اسیر، اسمش رو ببریم بچه بازیه در واقع او شده، به تصویر میکشید. انتخاب این موضوع از کجا آمد؟
من این موضوع رو میشناختم، یعنی درباره شنیده بودم، مگم شناخت صحیح نداشتم. و یک روز یک فیلم مستند عبدالله قریشی پخش شد که بسیار مرا تکان داد که در این کشور مسلمان چطور این رفتار وجود داره.
آقای فرخزاد که در اون فیلم بچه هایی رو دور خودش جمع کرده و به بچه بازی در واقع میپردازه، بله. کسی بود که نماز میخوند، عرق میخورد و ضمناً این کارها رو انجام میده.
بله بله. و اینمی شما وقتی که افغانستان میرین، رنج ما در اینمی است که در کشور مسلمان اسلام است، مگر مسلمان بسیار کم.
آیا ساختن این فیلم دشوار نبود؟
ساختنش دشوار نبود، به خاطر که ما فیلم در تونیزی پر کردیم، مگم بسیار راحت ما فیلم تهیه کردیم در اوجا. فکر میکنم که اینمی خود رقص بسیار یک بود سینمایی داره، با فیلم های کلاسیک هندوستانی یک ذره
نزدیک میشه.
بولیوود نمیگم، کلاسیک هندوستانی
که خیلی هم در افغانستان طرفدار داره.
بله بله،
الهام گرفته.
بله.
آیا این فیلم رو در افغانستان به نمایش گذاشتید؟
هنوز نه، مگم خیلی دوست دارم.
آیا فکر میکنید بشه این کارو کرد؟
نمیفهم.
تلاشی براش کردین؟
تلاش براش میکنم.
ساختن این فیلم چه واکنش هایی رو به دنبال داشت؟
مردم اصلا این موضوع رو نمیشناختن و بسیار مردم هم خیلی تکان داد. اونم تو که ما وقتی که
در فرانسه
و دیگه کشورها، به خاطر که فیلم بسیار سفر کرد در فستیوال ها، فکر میکنم که مردم دیدن از این فیلم کوتاه تکان خوردن. بسیار یعنی موضوع وحشتناک است اصلا.
و افغانی هایی که این فیلم رو دیدن چه واکنشی نشون دادن؟
بسیار کم اصلا افغانی های این فیلم دیدن، به خاطر که هنوز در افغانستان پخش نشده و در فستیوال های هم که این فیلم سفر کرد افغانی بسیار کم بود. یعنی
خانم شبنم زریاب، تأملی میکنیم و گفتگو رو از سر میگیریم.
Thank you.
خانم شبنم زریاب، شما فرزند خانم سپوژمه زریاب و آقای رهنورد زریاب هستید که هر دو از ادیبان و نویسندگان سرشناس افغانستان هستند. من به کودکی شما اشاره بسیار مختصری کردم، ترسیم اون رو به خود شما واگذار میکنم. شما در کابل به دنیا آمدید، اما پس از اون کجا تحصیل کردید؟ چه درسی خوندید؟ کی به فرانسه آمدید؟
من در کابل تولد شدم و در سالای 91
1991
1991 بله توی مونپلیه آمدم که خالم اونجا زندگی میکرد و
که شهریست در جنوب فرانسه
در جنوب فرانسه. در اونجا بزرگ شدم دیگه، تا صنف 12 تحصیلات ما اونجا کردم. بعد از او پاریس آمدم و در رشته حقوق درس خوندم و تا 1.5 سال پیش کار میکردم به عیث کارشناس در بخش بیمه.
شما کارشناس بیمه و
بله.
در واقع مثل که سرقت بله؟
بله
بودین. چگونه شد که یک کارشناس سرقت و بیمه به نوشتن و فیلمسازی کشیده شد؟
به خاطر که مثل که خودتان گفتین در یک فامیل بزرگ شدیم که قصه همیشه وجود داشت و وقتی که خوردم بودیم، وقتی که مادر ما را از خانه تا کودکستان توی ماشین میبرد، همیشه به ما قصه میکرد، قصه. و وقتی که بزرگ شدیم خود ما کتاب خواندیم و در نوجوانی یک ذره از کتاب دور شدیم، به خاطر که وقتی که زبان فرق کرد یک ذره به ما درک کلمات مشکل شد.
کلمات افغانی یا فرانسوی؟
هر دوش. یعنی یک قسم جنگ
درونی
بود ما و مادر ما با ما جنگ میکرد. همیشه میخواست که ما کتاب بخونیم و چون این را در نوجوانی ایلا دادیم، مادرم همیشه کتاب میخوند، باز میامد با ما قصه میکرد که پس ما را علاقه مند کنه و آخر برد، به خاطر که پس علاقه مند کرد، پس ما با کتاب آشتی کردیم. و بعد از او بسیار کتاب خوندم. مادرم میگفت وقتی که آدم کتاب زیاد بخونه آخر سرریزه میشه و خود آدم شروع به نوشتن میکنه و فکر میکنم که عین چیز شد به من، مجبور شدم نوشتن کنم و به فیلم عین چیز شد، به خاطر که یک وقت بود که شاید هفته 3-4 بار سینما میرفتم، یعنی بسیار علاقه‌مند سینما بودم و هر وقت وقتی کارم خلاص میشد راستن یک ساندویچ میخریدم میرفتم توی سینما و آخر خودم خواستم
که شدید.
بله.
مهمترین گسست زندگی شما کدوم بود؟ آیا هنگامی که در کودکی از افغانستان به فرانسه آمدین یا هنگامی که سالها بعد به افغانستان بازگشتین؟
وقتی که آدم کودک می باشه همون درک را نداره. نه، شما درد احساس میکنین، مگم درد کودکانه، یعنی چون حرف زده نمیتونین، دیگه بچه ها شما رو مسخره میکنه. این دردای کودکی هست که آنقدر سر آدم تاثیر نمیکنه. هنگامی که شما بزرگ میشین و پس در کشوری که شما میشناختین پس میرین و هی ویرانی را میبینین، ویرانی فرهنگی، ویرانی کشور، هی بسیار بر من دردناک بود.
جایی در کتاب خودتون وقتی باز به بازگشت به افغانستان اشاره میکنید و دیدن عکس دوست بچگی خودتون میلاد که البته بعداً تغییر نام داده بود و این سخن که مادر او میگه که شهید شده و درگذشته، مینویسید عشق من مرد. آیا فقط به عشق کودکی اشاره میکنید یا اینکه در این عشق کشور و زبان و مردم و گذشته و همه اینها
بله.
ملحوظه؟
بله، امی گذشته و کشور و همه چیز. وقتی که برگشتم از افغانستان اصلا یک نوع سوگواری گرفت تا که ما او کشور را که میشناختم باید فراموش میکردم، به خاطر که همیش ما مقایسه میکردم که کشور افغانستان حال و افغانستانی که من شناخته بودم که امکان مقایسه اصلا نیست.
وقتی که به شما میگوین که یک بخشی از زندگی خودتون رو باید دفن کنین، با اون بخش دیگه چگونه زندگی میکنین؟
درد آدم دفن شده نمیتونه. یک بخش از زندگی رو آدم دفن کرده میتونه، مگم درد از او میمانه؟ با درد آدم زندگی میکنه اصلا، با او بخش دیگه زندگی آدم.
برای خاتمه گفتگو، کدام رمان، کدام فیلم، کدام نویسنده، کدام فیلمساز نقش عمده‌ای در دید و نگاه شما به جهان بازی کردن؟
بسیار زیاد هستن. یکی کامو در نویسنده
آلبرت کامو.
بله. یکی دوستویوسکی. این نویسنده‌ای بود که اصلا مادر بابیم عاشق از اینا بودن و فکر میکنم که پیچکاری کردن اصلا ما را. از سینماگرا بسیار سینمای آسیا را دوست دارم. مخمل باف بسیار فیلمایش سرم تاثیر کرده. مثلا یکی فیلمساز کوریایی است که نامش پخشنواک است. یعنی فیلمسازا و داستان نویسا به اندازه زیاد هستن که هر کدامش به طریق خود دید ما سر دنیا باز کردم.
گمان میکنم جایی گفته بودید که از نظر شما فیلم خانه سیاه هست مال فروغ فرخزاد.
بله.
بهترین فیلم کوتاهی است که شما.
بهترین فیلم کوتاه.
چرا؟
به خاطر که این فیلم فکر میکنم که یک شاکار است، یک مونتاژ عجیب غریب است. این فیلم اصلا بسیار فیلم معاصر است اصلا و یکی از فیلم هایی است که مرا به اندازه تکان داده و فکر میکنم که بهترین فیلم کوتاهی بوده که تا حال ما دیدم.
چه چیزه این فیلم شما رو جذب میکنه؟ سیاهیش، تاریکیش؟
سیاهیش، تاریکیش، نوع تهیه و مونتاژش که به اندازه جدید است اصلا، به اندازه اوانگاردیست بوده.
دو پرسش آخر، فیلمی رو که رویای ساختن اونو دارید چی هست؟
آنقدر سینماگرای است که شاکار می سازن که من هنوز نو کار یاد می گیرم اصلا. وقت هنوز زیاد است و رام بسیار دور.
و رمانی که رویای نوشتن اون رو در سر می پرورونی چی هست؟
نمیتونم وقتی کنم نوشته میکنه فکر نمیکنم که به خاطر از این که یک شاکار خلق بکنه. نوشته میکنم به خاطر که بر من ضرورت نوشته کردن است و یک ضرورت دارم، یعنی که فیلم بسازم یا نوشته کنم. مگم ای که اتمن ای شاکار باشه حتی در ذهنم تر نمیشه اصلا.
خانم شبنم زریاب بسیار سپاسگزارم.